رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامداد دیگر رو با شما هستیم در جمعه ای عزیز، پنجمین روز از ماه مهر 1392، 27 سپتامبر 2013 میلادی. سلام ما رو در صبحی پاییزی اما همچنان گرم بپذیرید. اگر در تهرانید یا در مشهد، در تبریز زندگی میکنید یا در اهواز ساکن قم هستید یا زاهدان، سلام ما را پذیرا باشید. در یک ساعت و نیم آینده همراه ما باشید تا با هم صبح روز تعطیل، تعطیلی پر از نشاط را در ایران آغاز کنیم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با هم. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان خوزستان و بوشهر با دمای حداکثر 38 و 36 درجه گرمترین، استان‌های چهارمحال بختیاری و اردبیل با حداقل دمای 2 و 4 درجه سردترین استان‌های کشور هستند. اما اگر ساکن تهران هستید، روزی خنک‌تر از دیروز با دمای 27 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهید داشت. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و خبر رو آغاز کنید. من رویا کریمی مشت همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و مارتین مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده رو با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. همکارم حسن جعفری در استودیو شما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
خانم کریمی، صبح شما بخیر و با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها رو از با خبری مربوط به سوریه آغاز بکنیم. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه خلع سلاح شیمیایی سوریه سرانجام به توافق دست یافتند. برخی از رسانه‌ها گزارش کردند که در این پیشنویس به وضع تحریم‌های جدید و همچنین مداخله نظامی علیه سوریه مستقیماً اشاره‌ای نشده و این دو اقدام به تصویب قطعنامه‌های جداگانه منوط شده است. قرار است پیشنویس قطعنامه جدید شامگاه امشب در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. طی 2.5 سال گذشته روسیه و چین 3 بار مانع تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه سوریه شده بودند. نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در نیویورک برگزار شد. در حاشیه این نشست وزیران خارجه ایران و آمریکا برای نخستین بار پس از انقلاب سال 57 گفتگوهای دو جانبه برگزار کردند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در شورای روابط خارجی آمریکا برگزار شد. آقای روحانی در سخنرانی خود بار دیگر بر وقوع تحول در ایران و همچنین حل و فصل سریع مناقشه اتمی تأکید کرد و تحریم‌ها علیه ایران را غیر انسانی خواند. رئیس جمهوری ایران پس از سخنرانی خود به پرسش‌های حاضران در مورد موضوعاتی از قبیل زندانیان سیاسی، وضعیت زنان، اینترنت و ماهواره در ایران پاسخ گفت. شورای روابط خارجی آمریکا مرکزی پژوهشی است که حدود 4700 عضو دارد. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، میزان فروش نفت طی 6 ماهه اول سال جاری حدود 23 میلیارد دلار بوده است. حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه بیژن زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه با اعضای این کمیسیون دیدار کرده، از قول او گفت میزان صادرات نفت ایران در حال حاضر به 1,209,000 بشکه در روز رسیده است. بنابر ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان فروش نفت ایران در سال گذشته میلادی حدود 69 میلیارد دلار بود که نسبت به یک سال قبلش 28% کاهش داشت. فعالان حقوق کودک در ایران از لایحه‌ای که ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده را مجاز می‌داند به شدت انتقاد کردند. لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست هفته گذشته پس از اعمال اصلاحاتی برای 4مین بار به شورای نگهبان فرستاده شد. بنابر ماده 27 این لایحه، ازدواج سرپرست و فرزند خوانده در مواردی و بنابر رأی دادگاه مجاز است. شماری از فعالان حقوق کودک از جمله شیوا دولت آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به شدت به این مصوبه اعتراض کردند. آمریکا در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسرائیل طی روزهای گذشته درباره نیات حسن روحانی از همپیمان خود در خاورمیانه خواست که شکیبا باشد و به دیپلماسی بخت پیشرفت بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا به اسرائیل گفته است که راستی آزمایی رویکرد تازه حسن روحانی یک امر حیاتی است. حسن روحانی در نشست خل سلاح اتمی در مقر سازمان ملل در نیویورک خواستار نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای شد. آقای روحانی در سخنرانی خود به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها گفت حدود 14 است که تلاش‌های بین‌المللی برای منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه با ناکامی مواجه شده که در این باره اتخاذ تصمیمی فوری ضروری است. و خبر آخر این که آلنر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حل مسئله اتمی ایران را گامی بزرگ عنوان کرد که میتواند به بهبود روابط واشنگتن تهران بیانجامد و تأکید کرد که وزیر خارجه آمریکا برای رسیدن به راه حلی مسالمت آمیز با ایران مصمم است. خانم کریمی،
سپاسگزارم آقای جعفری. و اما در پنجمین روز از ماه مهر با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. آغاز گفتگوهای هسته‌ای در نیویورک. ایران و آمریکا پس از 34 سال بر سر یک میز نشستند. اقتصاد و انرژی هسته‌ای. کارشناسان از مخالفان و موافقان انرژی هسته‌ای میگویند. و در صبحانه با خبر امروز هفته نامه‌های ایران رو با هم مرور می‌کنیم. سری هم خواهیم زد به جهان ورزش و پیش از همه پیام های شما رو خواهیم شنید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. 2420-733-595-555 شماره پیامک گیر ماست. همینطور 2079-26-011-57-30. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دیروز گفتگوهای پراهمیتی در نیویورک برگزار شد و تیم ایران و آمریکا برای اولین بار بعد از 34 سال در این جلسه کنار هم نشستند. همکارم حسن جعفری همراه ماست. آقای جعفری، برای ما میگید که دیروز چه سخنرانی‌ها و ملاقات‌هایی در نیویورک برگزار شده؟
تیم ایرانی که به نیویورک سفر کرده حقیقتا روز پرکاری رو داشت. در روز گذشته، یعنی روز پنجشنبه، از سخنرانی آقای روحانی در اجلاس خل سلاح هسته‌ای که در سازمان ملل داره برگزار میشه گرفته، چون آقای روحانی عملا به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد هم در این اجلاس شرکت داشت و یک سخنرانی اونجا کرد که به خبر مختصرش اشاره کردم. نشست ایران و پنجبلویک در سطح وزیران خارجه برگزار شد که محمد جواد ظریف در اون شرکت داشت. یک سخنرانی آقای روحانی در شورای روابط خارجه آمریکا داشتند که بعد از، یعنی در انتهای این جلسه، آقای ظریف هم به اون سخنرانی پیوستند و این سخنرانی ها و نشست ها علاوه بود بر ملاقات های معمولی که با سران و وزرای خارجه دیگر کشورها و همینطور مصاحبه های مطبوعاتی تیم ایرانی در نیویورک داشت.
به نظر می رسد آقای جعفری که نشست وزیران مهمترین اتفاق دیروز بوده. از جزئیات این نشست برای ما میگید؟
بله، نشست ایران و گروه پنج بلویک در سطح وزیران خارجه بعد از سالها بود که در این سطح عالی برگزار می شد و پیش از این خبرش گفته شده بود و همه طرف ها ابراز امیدواری کرده بودند که در این نشست به نتایج ملموس‌تری برسه. بعد از اینکه نشست برگزار شد، تقریبا همه طرف‌ها، چه طرف ایرانی و چه شش قدرتی که بر سر میز همراه با ایران حاضر شده بودند، ابراز رضایت کردن از جلسه. بعضی از اظهار نظرهایی که گفته شده رو من خیلی خلاصه وار بهش اشاره میکنم. آقای ظریف که مستقیما گفته بود جلسه سازنده بود و بنا داریم به جامعه بین‌المللی اطمینان بدهیم که برنامه‌های اتمی ما کاملا مسالمت‌آمیز هستش. جان کری گفت که جلسه سازنده بود، که لحن و روی کرد خیلی با گذشته تفاوت کرده بود. البته آقای کری به این موضوع هم اشاره کرد که هم این لحن و روی کرد جدید ایران که بگذاریم، همچنان کار های زیادی باقی مونده. صدای آقای کری رو بشنویم.
Needless to say, one meeting نیاز به گفتن نداره که فقط با یک دیدار و با تغییر لحن که البته مورد استقباله به سوالها پاسخ داده نمیشه. هنوز کارهای زیادی باقی مانده، به انجام آن کارها متعهدیم و همگیمان بسیار امیدواریم که به نتایج مشخصی دست پیدا کنیم که به سوالات مهم درباره برنامه اتمی پاسخ بده.
یکی دیگه از کسانی که در این جلسه حاضر بود ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا بود. آقای هیگ هم بعد از این نشست به خبرنگاران گفتش که این جلسه یک شروع خوب بود، ولی به گفته آقای هیگ هنوز خیلی زود است که آن را یک پیشرفت بزرگ بخوانیم. کاترین اشتون هم که به عنوان برگزار کننده این نشست بود، یعنی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که همزمان مذاکرات 5+1 با ایران رو به پیش میبره، بعد از این نشست این جلسه رو مثبت، جدی و شاداب توصیف کرد و همینطور خبر داد که قرار شده نشست بعدی در روزهای 15 و 16 اکتبر، یعنی حدود 3 هفته دیگه، کمتر از 20 روز دیگه، البته در ژنو این بار برگزار بشه. به این موضوع البته اشاره بکنم که یک اتفاق مهم در این نشست روی داد و اون همونطور که شما هم گفتید دیدار دو جانبه بود که وزیران خارجه ایران و آمریکا برگزار کردن. بعد از سالها بود، به نوعی میتونیم بگیم بعد از 34 سال که از انقلاب اسلامی در ایران میگذره، این اولین بار بود. در سال 1357 البته دیدار کوتاهی بین ابراهیم یزدی و سایرون ونس اتفاق افتاده بود. از اون دیدار که بگذریم، هم دیدار کوتاهی بود، هم طرفین به شدت ابراز نارضایتی کرده بودن. تقریبا میشه گفت دیدار روز گذشته جان کری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه آمریکا و ایران نخستین دیدار بود. هر دو طرف نسبت به این دیدار ابراز رضایت داشتند. صدای آقای کری رو شنیدیم، الان صدای آقای ظریف رو بشنویم که در مشخصا در مورد دیدار دو جانبهش با آقای کری میگه.
بعد از پایان نشست یک دیدار دو جانبه کوتاه هم با آقای کری داشتم. در این دیدار هر دو طرف بر ضرورت ادامه چنین بحث‌هایی برای اینکه انگیزه سیاسی لازم رو بده تأکید کردیم. من از این قدم اول راضیم و حالا باید ببینیم میشه حرف‌های مثبت رو با عمل جدی همراه کرد یا نه.
و آخرین خبری هم که دیروز اتفاق افتاد سخنرانی بود که آقای حسن روحانی در شورای روابط خارجی ایراد کردند و در اون سخنرانی به تبیین دوباره مواضع خودشون پرداختن. همونطور که گفتم در انتهای این سخنرانی آقای ظریف هم به جلسه اومد که از آقای روحانی از ایشون خواست پشت تریبیون بیاد و گزارش از نشست 5+1 و ایران بده.
سپاسگزارم آقای جعفری. و اما در ادامه میتونید صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با این شماره تماس گرفتن و برای ما پیام گذاشتن گوش بدید. 2042-02-21-12-21-12.
آقا جمهوری اسلامی فقط هدفش رسیدن به بمب اتمه. این آقای نتانیاهو هم متوجه شد. من نمیدونم چطور آقای اوباما این همه داره به جمهوری اسلامی وقت میده. با تشکر.
من احساسم اینه که آقای روحانی خیلی قشنگ خوب در سازمان ملل صحبت کرد و این باعث شد که اشتیاق آمریکا برای در واقع ارتباط با ایران خیلی بیشتر بشه. واقعا ایشون دیپلماسی قوی داشتن و این دیپلماسی باعث شد که این ارتباط حتمی برقرار بشه، در حین اینکه ایران اقتدار خودش رو داره حفظ میکنه. خیلی متشکرم، امیدوارم که حرفان پخش بشه.
من رحیمی هستم، از خوام تماس میگیرم. ما دنبال صدای هستی نیستیم، ولی دولت‌های خارجی قبول نمیکردن. بیان ببینم خودشون. ما نیازی به صدای هستی نداریم. میخوایم برادران خودمون رو بکشیم. هیچ وقت این کار ما نمیکنیم. به قول رهبر ما حرامه. صدای هستی داشتن برای یه مسلمان حرامه. حالا ما کاری اوقای کشورهای دیگر ندارم چی میخوام بکنن. نکنن کار ما رو خودم. اگه میخواستین سال هستی بسازین الان چند سال میشوختیم.
من سخنرانی آقای روحانی رو گوش دادم و خیلی برام جالب بود. شباهت بسیار بسیار نزدیکی دیدم بین صحبت‌های آقای روحانی و صحبت‌های رهبر ایران. حالا این نکته برای من خیلی جالب بود، این نزدیکی نشون میده که مواضعشون به هم دیگه خیلی نزدیکه. این خیلی جالب بود برای من. خیلی خوشحال شدم که صحبت کرد تو برنامه‌تون.
آقای روحانی، سخنان شما در سازمان ملل، آقای نقدی و آقای نصایتی را خوشحال و دوستان شما را ناراحت کرد.
من رحیمی هستم، از خوام تماس میگیرم. ما دنبال صدای هستی نیستیم، ولی دولت‌های خارجی قبول نمی‌کرده. بیان ببینم خودشون. ما نیازی به صدای هستی نداریم. می‌خوایم برادران خودمون رو بکشیم. هیچ وقت این کار ما نمی‌کنیم. به قول رهبر ما حرامه. صدای هستی داشتن برای یه مسلمان حرامه. حالا ما کاری رو برای کشورهای دیگر ندارم چی میخوام بکنن نکنن کار ما به خودم. اگه میخواستین صدای هستی بسازین الان چند سال میشناختیم.
در رابطه با اون آماری که داده بودین که مردم آمریکا ایرانیا رو دشمن خودشون میدونن، چندی هست که آمریکا هر جور ظلمی رگی به ایران کرده، ولی شما اگه میتونین یه نمونه از ظلمایی که ایران به آمریکایی ها کردن نام ببرین. این آمارو فکر کنم تو اسرائیل گرفته باشن نه تا توی آمریکا.
آقایان و خانم هایی که در رابطه با آقای رئیس جمهور اظهار نظر کردن، میخوام به خدمت اینها بگویم ای کاش آقای روحانی همراه خود شماها را میبرد، به جای آقای روحانی شما سخنرانی میکردید. شما که از همه قضیه خبر ندارید، قبل از جنایت قضاوت نکنید. برادران، خواهران، من صالح هستم از تهران.
انرژی هسته‌ای برای ایران از لحاظ اقتصادی چه اهمیتی دارد؟ این پرسش موضوع اصلی گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم کریمی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، همزمان با آغاز دور تازه گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران، این سوال مطرح میشه که اساساً دستیابی به انرژی هسته‌ای از لحاظ اقتصادی چه اهمیتی برای ایران داره؟
پاسخ من تنها بر جنبه اقتصادی انرژی هسته‌ای متمرکز است، به خصوص از این نظر که بلند پایه ترین مقام های جمهوری اسلامی بارها استفاده نظامی از این انرژی رو مردود اعلام کردند. چون ایران تا به امروز بر سر دستیابی به انرژی هسته‌ای هزینه خیلی سنگینی پرداخته که بار اون حتی بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد، این پرسش در بخشی از افکار عمومی مطرح شده که اصولاً آیا از لحاظ منافع اقتصادی کشور لازم بود چنین هزینه‌ای پرداخت بشه؟ در یکی از سایت‌های پرخواننده ایرانی یکی از کاربران از اقتصاددانان خواسته به چند پرسش مشخص پاسخ بدند در مورد اقتصادی بودن یا نبودن انرژی هسته‌ای برای تولید برق و یا استفاده در بعضی زمینه‌ها از جمله پزشکی و داروسازی، و از اونها خواسته به مسئله هزینه‌های احتمالی این نوع انرژی از لحاظ زیست محیطی هم بپردازند. استدلال اصلی هواداران انرژی هسته‌ای در ایران این هست که چون منابع نفت و گاز روزی تمام میشه، پس کشور باید از همین حالا بر انرژی هسته‌ای مسلط بشه برای پاسخ دادن به نیازهای آیندش.
اما آقای خاوند، مخالفان انرژی هسته‌ای به این استدلال چه پاسخی میدن؟
کسایی که با انرژی هسته‌ای مخالفن میگن که بعد از فاجعه‌های بزرگ هسته‌ای از چرنوبیل در 1986 گرفته تا فوکوشیما در 2011، کشورهای بسیار پیشرفته‌ای مثل آلمان، بلژیک، سوئیس و غیره یکی بعد از دیگری تولید برق هسته‌ای رو رها میکنن. به علاوه ایران با چسبیدن به نیروگاه هسته‌ای از سرمایه‌گذاری لازم در منابع عظیم نفت و گاز خودش محروم شده و شماری از این منابع از طرف همسایه‌های ایران غارت می‌شوند. منابع گازی ایران که بر پایه ارزیابی‌های تازه در ردیف اول جهانی هست، به خاطر مشکلات در روابط خارجی کشور تا اندازه زیادی بلا استفاده مونده. مهمتر از همه این که ایران سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک یا سبز، به خصوص انرژی خورشیدی رو رها کرده، در حالی که مثلا کویر لوت در آینده میتونه به یک میدان بزرگ و پایان ناپذیر انرژی خورشیدی بدل بشه.
پس آقای خاوند، پیشنهاد مخالفان انرژی هسته‌ای این هستش که ایران اساساً از این شیوه تولید انرژی دست بکشه؟
به هیچ وجه. بر پایه قوانین بین‌المللی ایران مثل همه کشورها حق مسلط شدن بر این انرژی رو داره، ولی این که بخواد سرنوشت اقتصاد و سیاست و امنیت خودش رو با این مسئله گره بزنه و از منابع عظیم انرژی موجود خودش به اندازه کافی بهره برداری نکنه، اون هم به امید استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای که کشورهای پیشرفته دنیا یکی بعد از دیگری اونها رو کنار میذارن، این وضعیت طبعا منطقی به نظر نمیرسه.
سپاسگزارم آقای خاوند از اینکه همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
مطابق معمول هر روز جمعه در روز تعطیل روزنامه نگاران و عدم انتشار روزنامه های صبح تهران به سراغ دکه های مطبوعاتی میریم، این بار اما با ماهنامه ها و هفته نامه هایی که روی اون چیده شده، همراه با شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید از هفته نامه مثلث شروع کنیم که روی جلد خودش رو به فرماندهان سپاه و رؤسای جمهوری در دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی اختصاص داده.
بله، هفته نامه مثلث شماره 190 30 شهریور ماه 92 منتشر شد و در این شماره روی جلد و بخش اصلی محتوای این هفته نامه مربوط است به رابطه سپاه پاسداران با دولت‌های مختلف، البته از دولت هاشمی رفسنجانی به بعد. روایتی که این هفته نامه ارائه کرده از رابطه سپاه و دولت‌های مختلف این هست که در دوران هاشمی سپاه در سازندگی با آقای هاشمی همکاری میکرد، در دوران خاتمی سپاه و اصلاح طلبان با هم اختلافاتی داشتند و در دوران احمدی نژاد هم به دو بخش تقسیم شد این رابطه. یک بخش در دولت اول آقای احمدی نژاد که رابطه خیلی دوستانه‌ای داشتند و در دولت دوم رابطه ها به تدریج جدا شد سپاه از دولت آقای احمدی نژاد. و حالا این هفته نامه نوشته که حسن روحانی قرار است که به دنبال تعامل و همکاری دولت و سپاه باشه و سخنانی که اخیراً هم در جمع فرماندهان سپاه پاسداران بیان کرده همین رو تأکید میکنه. البته بخش‌های دیگری هم این هفته نامه داره، نسبت فرماندهان جنگ با سیاست چگونه است، سه تا گفتگو هست با پرویز سروری، عباس علی منصوری و محمد اسماعیل کوسری که همشون از فرماندهان سپاه پاسداران هستن. یک پرونده ویژه هم داره درباره قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که فرمانده شاخه برومرزی سپاه پاسداران هم هستیشون. البته خود هفته نامه مثلث هم مدیر مسئولش آقای مصطفی آجرلو هست که از کسانی هست که با دستیاران آقای اسدالله لاجوردی در دهه 60 در زندان اوین بوده و سردبیر این هفته نامه هم سعید آجرلو هست که از اقوام آقای آجرلو است.
ولی آقای رفیع‌زاده، همونطور که در هفته گذشته هم ما دیدیم که عکس محمد خاتمی روی صفحه اول بسیاری از روزنامه ها منتشر شده بود، گویا این شماره ماهنامه اندیشه پویا هم از تصویر ایشون برای روی صفحه یکش استفاده کرده.
بله، شماره دهم ماهنامه اندیشه پویا مهرماه 1392 روی جلد خودش رو به محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات اختصاص داده و گفتگوی مفصلی هم با آقای خاتمی انجام داده به مناسبت سالگرد پیشنهاد ایشون در مجمع عمومی سازمان ملل درباره گفتگوی تمدن‌ها. و تیتر این گفتگو هم هست جای خالی اصلاح طلبی در منطقه. یک میزگرد هم این شماره اندیشه پویا داره به حضور ابراهیم یزدی و موسی غنی نژاد، تیترش هست نه به تحریم آری به جامعه مدنی. گفتگوی با مراد فرهادپور انجام داده درباره خیزش مردم از قاهره تا استانبول. و یک یادداشت، یک مقاله هم داره رازهای بابک احمدی بودن به مناسبت 65 سال روز تولد بابک احمدی. پرونده ویژه‌ای هم ماهنامه اندیشه پویا در این شماره داره درباره دانشگاه و سبک زندگی دانشجویی از دهه 30 تا دهه 80 که در اون برخی از چهره‌های دانشجویی در ادوار مختلف یادداشتی نوشتن. یک گفتگو هم صادق زیباکلام انجام داده با مصطفی معین که تیترش هست خواستم اصلاح کنم گناهکار شدم. در بخش فرهنگی اندیشه پویا هم که روی جلد اون به مجده دقیقی و گلی ترقی در کنار هم اختصاص پیدا کرده، گفتگوی انجام داده مجده دقیقی با گلی ترقی داستان‌نویس ایرانی و تیترش هست دوست دارم در مملکت خودم مشهور باشم. یه گفتگو هم با ابوتراب خسروی داستان نویس انجام داده این شماره اندیشه پویا که ایشون گفته من داستان خودم را می نویسم.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما باشید تا در بخش دوم صبحانه با خبر به بررسی تعدادی دیگر از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های روز تهران بپردازیم.
متشکرم.
0-0-420-733-955-555 و 0-7-926-011-57-30 شماره پیامکگیر رادیو فرداست. و در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
در هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم پرسپولیس در تهران در یک دیدار سخت با یک گل از سد تیم سپاسی شیراز گذشت و تا رده دوم جدول بالا آمد. سرمربی تیم سپاسی شیراز محمود یاوری با وجود آنکه تیمش بازنده شد ولی از بازیکنان خود راضی بود.
بچه‌های ما حتی روز ده حمله میتونن گل هم بزنن و امروز بچه‌ها خوب بازیدن.
علی دایی سرمربی سرخپوشان نیز پیروزی را حق خود میدانست.
کل مجموعه تیم ما روان کار کرد، این سه امتیاز حق ما بود، مطمئن من این سه امتیاز میتونه به ما تو آینده خیلی کمک بکنه.
گرچه با این سه امتیاز پرسپولیس به رده دوم جدول رفته ولی امروز در داربی اصفهان میان سپاهان و ذوب‌آهن و همچنین در پیکار نفت تهران با تراکتورسازی در تبریز هر یک از دو تیم سپاهان و یا نفت پیروز شوند، پرسپولیس جایگاه دوم خود را از دست خواهد داد. امروز 4 بازی دیگر نیز در برنامه است. داماش گیلان در تهران با راه‌آهن، گسترش فولاد در کرمان با مس کرمان و تیم صدر جدولی فولاد خوزستان در انزلی میهمان ملوان است. حسین فرکی سرمربی فولاد خوزستان در مورد این بازی میگوید:
ما میمان هستیم، ملوان میزبانه، هر دو تا تیم هم هستیم، ما شهرستانی خوب با سابقه تو فوتبالمون هستن، امیدوارم تماشاگر از دیدن بازی لذت ببره.
آخرین بازی را هم امروز استقلال خوزستان و سبای قم در اهواز برگزار میکنند. در بالای جدول رده‌بندی بعد از فولاد خوزستان و پرسپولیس تیم‌های سپاهان، نفت و تراکتورسازی سوم تا پنجمند. در جام جهانی فوتبال ساحلی تیم ملی ایران در یک بازی نفسگیر و نزدیک 5-6 در برابر روسیه قهرمان جهان شکست خورد و حذف شد. روسیه به همراه تایتی، اسپانیا و برزیل به نیمه نهایی رسید. این مسابقات در تایتی برگزار می شود. در پنجمین روز بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در اندونزی، کاروان ورزشکاران ایران با مجموع 18 مدال در مکان 4 جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار گرفت. ترکیه با 42 مدال اول است و کشورهای اندونزی و مصر به ترتیب با 37 و 34 مدال دوم و سوم. شب گذشته آخرین بازی از هفته پنجم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ در میلان برگزار و اینتر میلان 2-1 بر فیورنتینا پیروز شد. در حال حاضر بعد از تیم روم که با 15 امتیاز اول است، 3 تیم اینتر میلان، ناپل و یوونتوس 13 امتیازی و دوم تا چهارمند. و به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، ظرف 3 ماه گذشته 44 کارگر خارجی که در تأسیسات ساختمانی مربوط به جام جهانی 2022 قطر مشغول به کار بودند، جان خود را از دست دادند. به گزارش این روزنامه علت مرگ این عده ناراحتی قلبی و یا حوادث هینه‌کار بوده است. همچنین نوع رفتار با کارگران خارجی در تأسیسات جام جهانی 2022 قطر به برده‌داری مدرن تشبیه و وحشتناک خوانده شده. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا نگرانی خود را از این بابت ابراز داشته و دولت قطر قصد دارد تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کند.